بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. نحمده على جميع محامده كلها على جميع نعمائه كلها ونستهديه لمراشد أمورنا ونعوذ به من سيئات أعمالنا ونستغفره للذنوب التي سلفت منا ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده بعثه بالحق دالا عليه وهاديا إليه فهدانا به من الضلالة واستنقذنا به من الجهالة وأن أوصياءه أئمة الهدى ومصابيح الدجى وكهف الورى والعربة الوثقى أولهم يعسوب الدين وقائد الغر المحجلين علي بن أبي طالب امیر المؤمنین و آخرهم بقیت الله فی الارض الهادی المهدی القائم بامرک و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. پارسال دهه اول همین عاشورا که ما یه بحثی رو من شروع کردم که اون بحث ناتمام ماند و به حول و قوه الهی و با تأییدات و نظر خاص حضرت سید الشهدا سلام الله علیه و امضای امام عصر ارواحنا له الفدا، میخوام که امسال این ده شبی که در خدمتتون هستیم از امشب تا شب دوازدهم این بحث رو تکمیل کنیم و ادامه بدیم. عنوان بحث پارسال که شاید مثلا حالا منم نمیتونم دقیقاً به اصطلاح این عنوان رو آنکادره کنم برای شما مشخص کنم، نزدیک به این مضمون بود: تجلی توحید و یکتاپرستی در زندگی امام حسین علیه السلام. به عبارت دیگه اونی که تو ذهن من هست حتی بیشتر از این عبارت و تیتریس که عرض کردم، نظر من اینه که چطور شده که حضرت سید الشهدا سلام الله علیه در تمام مجالی و مظاهر زندگیشون توحید، خداشناسی و یکتاپرستی تشعشع میکنه. این رو از کجا به دست آوردم و کلن به فکر افتادم؟ از اینجا که آدم وقتی در تاریخ نگاه میکنه و مطالعه میکنه میبینه که بسیاری از قیام کنندگان، اهل نهضت، افراد مختلف بودن در طول تاریخ. اینا خیلی کارهای مهمی هم کردن، اما تأثیرشون در دلها، انگیزه تغییر، تغییرهای کلی نبودن در طول تاریخ. اما امام حسین علیه السلام حتی برای افراد غیر مسلمان، خیلی از نهضتگران، قیام کنندگان، مصلحان، فیلسوفان، عارفان بودن در طول تاریخ که خیلی کارهای مهمی هم در مقطع تاریخی خودشون کردن، اما میبینیم که نامشون فقط در کتابهای تاریخ ثبته. اما مطالعه زندگی اونها آدم رو پر عوض نمی کنه. در ملت‌های دیگه کسان دیگری بودن. پیامبران اونچنان نبودن. اسمشون هست، اثرشون هم هست. اولیا و کلن خط نبوت و رسالت و وصایت اینجوری بوده. خب حالا ما میخوایم درباره به خصوص حضرت سید الشهدا علیه السلام ببینیم که چطور شده امام حسین علیه السلام که زندگیش اینجوریه که از تمام جوانب زندگیش خدا تشعشع میکنه. ملاحظه خدا، بودن با خدا، برای خدا، به خاطر خدا. چرا اینجوریه؟ ببینید آقایان، ما یه وقت میگیم که خب امام دیگه، امام باید اینجوری باشه، البته اینجوری باید باشه، ولی میخوام بگیم که آیا امام حسین علیه السلام رو خدا دستشو بسته، یه مغز کامپیوتری بهش داده، چند تا دیسکت کامپیوتر توی کامپیوتر مغز امام حسین علیه السلام قرار داده، دگمه رو زده، خود به خود امام حسین داره کار میکنه؟ اینجوریه؟ نه. یه نکته اعتقادی توحیدی خدمتون عرض میکنم. این نکته جالبه، اگرچه به عنوان یک نکته گذراست، اما جالبه. خدا تا بشود ائمه پیغمبر از خدا سرچشمه میگیره، تا بشه کارهای طبیعی انجام بدن سراغ کارهای غیر طبیعی نمیرن، تا بشه کارها از روی علل و معلولهای طبیعی انجام بشه. در عالم فیزیک تا بشه فیزیکی کار کرد، متافیزیکی کار نمی کنن. ببینید، لذا امیرالمومنین علیه السلام که مریض میشه میره پیش پزشک، این کار فیزیکیه. کار متافیزیکی اینه که اگر جوابش کردن دعا میکنه. ببینید، یا کار متافیزیکی رو پشتوانه یه کار فیزیکی انجام میدن، یعنی پیغمبر دستور میده فاذا عزمت فتوکل علی الله، میخوای مسافرت کنی چمدونتو بردار، ماشینتونم روغن و آبشو ببین، چرخاشم آزمایش بکن، بعد توکلو بر خدا کن. یعنی تا بشه کارهای طبیعی کرد، دست به کارهای غیر طبیعی نمیزنن مگر در جاهای استثنایی. در تربیت امام حسین علیه السلام به عنوان یک کسی که میخواد رهبری کنه و از جانب خداست البته، تا بشه با عوامل طبیعی پیشرفت، به عوامل غیر طبیعی و متافیزیکی متوسل نمیشن. دلیلش هم اینه، اگر قرار بود به عوامل متافیزیکی متوسل بشن، امام حسین علیه السلام یه فوت میکردن، تمام لشکر عمر سعد و عبید الله و یزید و شام و کوفه و همه واقعا خاکستر میشدن. این اعتقاد ما شیعیانه، یه فوت، یه اراده، اصلا فوت هم نمیخواست. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، این امر خدا درباره اولیاش هم هست. اما خدا نمیخواد اب الله الا ان یجری الامور به اسبابها، خدا کارش اینجوری که میخواد از راه علل و عوامل بشه الا در موارد استثنایی. بنابراین امام حسین علیه السلام یک کامپیوتر نیست که چند تا صفحه خداوند، یک صفحه نهضت، یک صفحه صلح، یک صفحه جنگ، یک صفحه حرکت، یک صفحه سکوت، یک صفحه دعوا، یک صفحه نصیحت توی مغز امام حسین قرار بدن، امام حسین به طور اتوماتیکوار دگمه که زده میشه کار بکنه. نه. اشکال اساسی این کار چیه؟ اشکال اساسیش اینه که اگر رهبران ما اینچنین کسانی باشن که به طور خودکار و اتومات به کار بپردازن و دستشون بسته باشه، با ما سنخیت ندارن، برای ما نمیتونن رهبر باشن، نمیتونن ما رو هدایت کنن، اما اینا برای ما امامن. واژه امام یعنی کسی که بهش اقتدا میشه، بهش ازش تبعیت میشه. بنابراین امام حسین از اول زندگی تا پایان زندگیش همه کاراش، کرداراش، افعالش، کاراش، اخلاقش، کاری که انجام میده قابل پیروی و تبعیته، همه کاراش. خب امام حسین چطور شده که امام حسین شده؟ خدا خواسته؟ بله خدا خواسته. خدا خواسته که الان ما بیایم اینجا امشب بشینیم برای امام حسین علیه السلام عزاداری کنیم، خدا خواسته. اما ما حرکت کردیم، از منزل اومدیم بیرون، لباسامونو پوشیدیم، کتابامونو برداشتیم، ساعتمونو بستیم، لباسهای بیرون رو پوشیدیم، مناسبه با مجلس عزا لباس پوشیدیم، حرکت کردیم، سوار ماشین شدیم، یه قدری پیاده اومدیم، پیاده شدیم، اومدیم اینجا، کار طبیعی انجام دادیم. خدا خواسته که ما با این کارهای طبیعی بیایم برسیم به مجلس. اگر خدا نمیخواست دم منزلمون که حرکت میکردیم یه سنگی از آسمون میومد، حادثه‌ای پیش میومد که نمیتونستیم بیاییم. بله، پس خدا خواسته که ما از راه طبیعی فعل و انفعالات طبیعی انجام بدیم و بیایم اینجا. خب حالا که اینجوریه، پس بنابراین امام حسین علیه السلام چطور شده که امام حسین شده؟
یه سری علل و عوامل طبیعی انجام شده. پارسال در دهه اول عاشورا از قبل از انعقاد نطفه حضرت سید الشهدا سلام الله علیه من بیاناتی رو داشتم. زمینه انعقاد نطفه در صلب پدر، رحم مادر، مقاربت و قران این پدر و مادر، تولد، روز اول تولد، پیغمبر انگشت ابهام رو به دهان امام حسین میگذارن، در گوش راستش اذان و گوش چپش اقامه میخونن، سرشون رو حلق میکنن، به اندازه وزن موهاشون نقره به فقرا میدن، سرشون رو با یه عطر مخصوصی میشوین، کامشون رو با انگشت خودشون برمیدارن، اولین کسی که پیغمبر او رو میبیند پیغمبره، در دامن حضرت فاطمه تربیت میشه، محیط خانه چطوره، دامن مادر چطوره، شیر مادر چطوره، تفکرات مادر چطوره، از نظر روانی چه اثراتی داره. اینها رو تحت چند نکته عرض کردم که خلاصش رو عرض میکنم که شما در جریان باشید، چون من مجبور شدم چند تا از نوارهای سخنرانی های پارسال خودم رو گوش کنم که ببینم مطلب تا کجا آمده، تا کجا گفتم، که بقیهش رو امسال عرض بکنم. کلن مطالبی که پارسال عرض کردم فهرستش ایناست، اینا رو دیگه توضیح نمیدم. اما در این حال چون من تکرار دوست ندارم، به خاطر مقدمه چینی و زمینه برای صحبت‌های این ده شبی که داریم، زمینه عرایزم رو عرض میکنم. یک، انسان دو تا بعد داره، یکی بعد جسمانی، یکی بعد روحانی. من انسان جسم نیست، من انسان یک حقیقتی است غیر از این جسمی که دارای طول و عرض و عمق و ازش در فیزیک از یک جهت و در شیمی از یک جهت، در طب از یک جهت، در بیولوژی از یک جهت، در زیست شناسی و امثال اینها بحث میشه. انسان دو تا جنبه داره، یکی جنبه روح و یکی جنبه جسم، یکی جنبه تن، یکی جنبه جان. این یک مقدمه. مقدمه دوم، این انسانی که دارای دو تا بعد هست، یکی تن است که بهش میگم من عالم شهود، یکیش جان است که بهش میگم عالم غیب، این انسان مایکروفیلم از این آفرینش بزرگه. بنابراین این آفرینش هم مطابق با خود انسان که انسان مایکروفیلمش هست، این جهان هم دارای تن و جان، روح و جسم، ظاهر و باطن، ملک و ملکوت، ناسوت و جبروت. این جهان هم اینجوریه. یعنی غیر از این که ما که اینجا نشستیم یه من باطنی داریم که غیب است و یه من ظاهری داریم که شهوده، این جهانی هم که میبینیم یه من ظاهری داره یه من باطنی، اون من باطنی به مراتب بزرگتر از این من ظاهری است، به طوری که اون من باطنی این من ظاهری رو احاطه کرده، درست مانند انسان. انسان همین چنینه که این من ظاهری که داره که این جسمشه، من باطنیش این من ظاهریش رو احاطه کرده، اداره میکنه، تدبیر میکنه و امثال این. اینم مقدمه دو. اونا خیلی بحث شیرین بود. پارسال یادمه که 3-4 شب یا شاید 2-3 شب در این مقوله ما صحبت داشتیم، تکرار نمیکنه. نکته سوم، این تن و این جان در همدیگه تأثیر متقابل دارن در مورد انسان. شما میدونید اگه شما روحتون آزرده باشه، وقتی که نهار میخورید اون نهار خوب هضم نمیشه. اگر شما فکرتون ناراحت باشه، غذا در دستگاه گوارش خوب کار نمیکنه، هضم نمیشه، لذا نپخته میشه، آدم دل درد میگیره، منتهی میشه به ورم معده، به زخم اثناعشر، به زخم معده و امثال این. و همچنین اگر غذا نامناسب باشه، روح انسان رو کسل میکنه. اگر معده انسان بیشتر از حد نرمال پر باشه، کمتر از حد نرمال خالی باشه، این در روح انسان آزردگی ایجاد میکنه، انسان نشاط نداره. نشاط مال کسی است که از نظر تغذیه، هوا، محیطی که درش زندگی میکنه، یه محیط نرمال و مناسب داشته باشه. این رو اینجوری من عرض میکنم، تأثیر روح در بدن و تأثیر بدن در روح، تأثیر متافیزیک در فیزیک و فیزیک در متافیزیک، تأثیر جان در جسد و تأثیر جسد در جان. اینم مقدمه سوم. مقدمه چهارم اونیست که عرض کرده بودم که تا میشه خداوند در جهان طبیعت از طریق علل و عوامل طبیعی اقدام میکنه. اینجوری قرار داده، خدا قانون قرار داده، خدا جهان فیزیک آفریده، در جهان فیزیک قانون علیت قرار داده، هر علتی معلول خاص داره، هر معلولی علت خاص داره، هر پدیده پدیده آورنده مخصوص به خودش داره، هر پدیده آورنده پدیده مخصوص به خود و مناسب خودش داره در جهان طبیعت. یعنی جهان طبیعت جهان علت و معلول هاست، این مورد قبول همه مکاتب. و خدا تا میشه از طریق طبیعی فعل و انفعالات، کنش و واکنش، عمل و عکس العمل انجام بشه، به غیر طبیعی پناه نمیبرد. این هم یک مقدمه. بنابراین تأثیر اذان پیغمبر بر گوش امام حسین علیه السلام تأثیر متافیزیک در فیزیکه. چرا؟ درست صوت اذان فیزیکه، ولی مفهوم و معنای اذان متافیزیکی است. درست صدای اقامه در جهان فیزیک اتفاق میفته، از آثار ماده است، اما تأثیر اقامه در مغز، در روح، در جان انسان یک تأثیر متافیزیکی است. تأثیر فیزیک در متافیزیک، این که انگشت ابهام را پیغمبر به دهان حسین ابن علی علیه السلام در اولین لحظات تولد می‌گذارد، این یک کار فیزیکی است. و این که امام حسین علیه السلام انگشت پیغمبر را می‌مکد، این یک کار فیزیکی است، اما درش تأثیرات فوق العاده متافیزیکی ایجاد می‌کنه. روح بلند، دانش سرشار، بینش وسیع و مطالب دیگر، ایناست دیگه. همونطوری که شما در محیط خودتون وقتی اتاقی که درش کار میکنید، اگر اتاقی باشه که رنگهاش رنگهای متناسب باشه، رنگ اتاق مطالعه غیر از رنگ اتاق خوابه، رنگ اتاق خواب غیر از رنگ اتاق نهارخوریست. حالا برای کسانی که مثل شما چند تا اتاق دارن، برای من که همه اینا یکی، اتاق خوابم با اتاق مطالعه‌ام با اتاق نهارخوریم با اتاق کارم با اتاق ملاقاتم، همش مثلا یکیست. ولی اینا همش تأثیر داره، رنگ ها در روحیه ها اثر دارن. دانشمندان سایکولوژی، روانشناسی اثبات کردن که اگر به جای رنگ سبز درختان عالم، اگر رنگ ها قرمز صورتی بود، همه ما مردم دیوونه می شدیم. این که در ترکیه هم ما یه مسئله داریم، میگن که دلی قرمز سویر، یعنی من که ترک نیستم البته، شما می دونید، میگن که یعنی دیوانه قرمز دوست داره و گیج زرد. اینا یه ریشه های روانی در روان انسان داره، پس رنگ خیلی اثر میکنه. در عوض رنگ آبی، رنگ فیروزه‌ای، رنگ سبز، رنگ طبیعت، رنگ آب، رنگ آسمان که تراکم هواست، در روحی انسان خیلی اثر داره. سلاستون یذهبن عن قلب الحزن، الماء والخضراء والوجه الحسن. سه چیز است که از قلب انسان حزن رو برمی‌داره، یکی آبه که داریم می‌بینیم، یکی سبزه است، یکی هم صورت‌های زیباست که مثل ماه شب 29 می‌مونن اغلب شما، که اینا حزن رو از قلب انسان. این طبیعی است، رنگ خیلی مهمه. این تأثیر فیزیک در متافیزیکه و تأثیر متافیزیک در فیزیک. یه کسی دوستان من گاهی میان میگم چرا امروز مثل شمر هستی؟ روحیش ناراحته، پرخاش بهش شده، اون قدی که میخواسته پول به دست نیاورده، نمره اون جوری که میخواسته به دست نیاورده، حالا قیافش یه جوری دیگه شده، اثر میکنه. یعنی ناراحتی فکری در قیافه آدم اثر میکنه، دست شروع میکنه به لرزیدن. اثبات کردن دانشمندان مغز و اعصاب، این مرض جدیدی که به خصوص در اروپا بیشتر هست و در ایران هم گاهی هست به نام پارکینسون، که لرزش دست، بعد یواش یواش لرزش قسمت سر هست و گردن، بعد لرزش تمام بدن، پارکینسون در اثر ناراحتی های فکری است. یعنی پدیده پارکینسون یک پدیده فیزیکی است معلول یک پدیده متافیزیکی، یعنی ناراحتی های فکری برای انسان موجب ناراحتی های عصبی و جسمانی و بدنی می شود. خب از این هم بگذریم. پس بنابراین حالا یه استنتاج بکنیم، بعد بریم قسمت بحث امثالمون درباره امام حسین علیه السلام. بنابراین این هم تجربه شده و هم علم ثابت کرده و هم قرآن گفته و هم روایات تأکید کرده و هم ما میبینیم محیط جمله بندی ها مقدمات و مؤخرات برخورد نگاه فضا معلم شاگرد لقمه غذا بهداشت بهداری تمام اینها در روحیه انسان اثر داره. البته توی پرانتز عرض کنم برای دوستانی که اینجا میبینم که دانشجوی پزشکی هستن، به نظر من اینجوری میرسه، تحقیق دقیق نکردم، اونقدر که دین و اسلام به بهداشت اهمیت میده به بهداری اهمیت نمیده. چون میدونید بهداشت یعنی پیشگیری از ناراحتی ها، بهداری یعنی پس از ایجاد ناراحتی ها معالجه کردن. اسلام بهداشت رو بیشتر اهمیت میده، یعنی از اول میگه غذای آلوده نخور، غذای پر نخور، غذای سنگین نخور، بعد از غذا آب نخور، بعد از غذا بلافاصله نخواب، شب سنگین نخور، صبح چجوری بخور، ظهر چجوری بخور، غذا رو نمک رو کی بخور، شیرنی رو کی بخور، مقدار غذا کی باشه، تمام اینها مسائل بهداشتی است. بعد یه قانون عمومی جهانگیر هم داره به نام نظافت و من الایمان، یه قانون عمومی بهداشت رعایت بهداشت هم داره به نام این که قبل از این که سیر شدی دست از غذا بکش. ببینی؟ خیلی مهمه اینا. پس به بهداشت بیشتر اهمیت میده. میخوام اینو عرض بکنم، در تکوین شخصیت امام حسین که سر تا پای شخصیت امام حسین تشعشع خداست، یعنی کسی اگر بخواد خدا را از خواب امام حسین، از بیداری امام حسین، از صحبتش با مردم، از غذا خوردنش، از نماز خوندنش، از جنگش، از صلحش، از سفرش، از حضرش، از خندش، از گریش، از تمام مظاهر امام حسین علیه السلام، اگر کسی بخواد خدا را بکشه بیرون، چیزی نمیمونه. اما من چطور؟ اگر کسی بخواد خدا را از زندگی من بکشه بیرون، 99.9% زندگی من سر جاشه. ببینید امام حسین اینجوریه. امام حسین علیه السلام با من این فرق رو فعل مثل عرض میکنم، خیلی تفاوت بیشتره. امام حسین علیه السلام رو کسی اگر الله رو از زندگیش بخواد بیرون بکشه دیگه چیزی نمیمونه. اما ماها، حالا شما 20%، بهترها 30%، بهترترها 40%، 50%، تا برسه به 90%. اما ائمه و معصومین 100%، زندگیشون مساویست با توحید خداپرستی. اگر یادتون باشه در سه شب قدیر عرض کردم که در شب اول عرض کردم که در اهمیت قدیر علی مساویس با محمد صلی الله علیه و آله و سلم. و پیامبر مساویس با اسلام، و اسلام یعنی تسلیم حق. پس علی مساویس با تسلیم حق. حق مطلق کیست؟ خداست. ولذا گفته انفسنا و انفسکم، ولذا فرموده که پیغمبر فرموده علی نفس من است. بنابراین اون تشعشع خدا و توحید و خداپرستی در زندگی امام حسین 100% و استثناء نداره. چطور شده امام حسین اینجوری شده؟ خب این بحث به چه درد میخوره؟ این بحث به این درد میخوره، امام حسین کی بود؟ از کجا به کجا، در کجا چه کارهایی انجام داد، هدفش چی بود. در یه جمله میگم که امام حسین مکرر این جمله رو خودش تکرار فرمود: بسم الله و بالله و فی سبیل الله و الالله. یعنی حرکت امام حسین از خدا در راه خدا، با خدا به سوی خدا. ببینید، یعنی مبدأ، مقصد، همراه، بستر حرکت، همه شؤون امام حسین علیه السلام خداست و رعایت توحید و خداپرستی. خب چرا امام حسین علیه السلام اینجوری شد؟ به خاطر اون رعایت ها. خب برای ما چه فایده داره؟ این که امام حسین رو بشناسیم که چیکار کرد، برای چی رفت. امام حسین رفت که بینی یزید را به خاک بماله، به حضرت عباس نه. امام حسین رفت برای اینکه حکومت کوفه را به دست بگیره، نه. نه اینکه حکومت و کوفه نبود، بود، اما یه چیز دیگه بود که حکومت و کوفه یکی از اون صدهاست، یک درصدشه. امام حسین برای چه رفت؟ برای خدا. برای چه حرکت کرد؟ برای خدا. به کجا رفت؟ به سوی خدا. با کی رفت؟ با خدا. بستر حرکتش کجا بود؟ سبیل الله بود. یعنی امام حسین در صراط مستقیم حرکت کرد. صراط مستقیم چیه؟ گفتیم بندگی خداست. این کار امام حسین علیه السلام بود. خب نتیجه استنتاج دومش اینه که ما امام حسین علیه السلام رو برای اینکه دوستشون داریم، مردم پول خرج میکنن که متأثر بشن، یعنی پول خرج میکنن، مجلس آرایی میکنن برای اینکه در مجلس روزه خون روزه بخونه، متأثر بشن، دلشون بسوزه، عشق بریزن، گریه کنه. ببینید، با دست خودمون میخوام خودمون رو ناراحت کنیم، اما این از اون ناراحتی هاییست که با دست خودمون اقدام میکنیم با افتخار. چرا؟ برای اینکه امام حسین رو دوست دارن ما مردم. برای دوستی امام حسین میخوام بگن که یا سید الشهدا، یا ابا عبدالله، تو رو دوست دارم، دلم میخواد 1%، 2%، 10%، 30%، 70% مثل تو باشم. پس چرا این بررسی رو میکنیم؟ به خاطر این. نوع شما نسل جوان هستید و خانمایی که در اون منزل هستن هم نوعاً جوان هستن. اگر ما بفهمیم امام حسین چطور شد، امام حسین شد که صد شد، ما رعایت 30، 40، 20، 10 هر چقدر که میتونیم خیلی راحت میتونیم تبعیت کنیم، تقلید کنیم و الگو بگیریم، حرکت کنیم برای زندگی خودمون. چطور شد امام حسین علیه السلام اینجور شد؟ صلب پدر، لقمه پدر، کار پدر، فکر پدر، تفکرات پدر، معنویت پدر، نمازهای پدر، جنگ پدر، صلح پدر و سپس مادر. ببینید، جوی که امام حسین در اون جو نطفش منعقد شد، یه نکتهشو فقط به شما میگم، یه نکتهشو. جوی که در اون جو فیزیکی نطفه امام حسین علیه السلام در اون جو فیزیکی منعقد شد، این چه روحیه که اون نطفه رو داد؟ امروز هم روانشناسان گفتن مردی که نطفهش منعقد می شود و منتقل می شود به عالم رحم مادر در حین انتقال، تفکر، اگه تفکر پرخاشگرانه، متشتت، متفرق، به یاد گناه و امثال اینا باشه، بچه ها کج و موج در میان، دنبال علل روانی هستن. این مسلم از نظر علمی امروز اصلا بحث نداره، از نظر علمی مسلمه. امام حسین علیه السلام نطفهش در چه جوی منعقد شد؟ در جوی که امیرالمؤمنین شخصی است که معلمش، مربیش، پدر روحانیش، همه چیزش، نفسش، پیامبر که جز وحی حرف نمیزنه، میگه 3 نفر هستن که ما اشرک بالله طرفت عین، به اندازه چشم برهم زدن جز خدا را ندیدن، غیر خدا را ندیدن، به اندازه چشم برهم زدن. یکیش و افضلشون و بهترینشون پسر عموی من علی ابن ابی طالب علیه السلام. خب شما ببینید تفکر رو، تفکر علی اینجوریه، دل علی اینجوریست، جان علی اینجوریست. مسئله ژنتیک وراثت، انتقال روحیه، امروز مسئله است که جایی داره. اونایی که درساشو بهتر از من بلدن و بحثش شده، ولی این اجمالشه. خب رحم مادر، نطفه امام حسین علیه السلام در رحم کدام مادر، کدام تفکر، کدام فکر، کدام مغز، کدام دل، کدام قلب، کدام عشق، کدام بغض، کدام غضب، کدام رضا تربیت شده؟ در کدوم رحم؟ یه جمله فقط عرض میکنم، پارسال بیشتر اینا رو توضیح دادم. یه جمله پیغمبر درباره فاطمه چه فرمود؟ فرمود ان الله یغضب لغضبک و یرضا لرضاک. ببینید خیلی بزرگه، این خیلی بزرگه، حرف خیلی بزرگه. البته حنجره ای که این سخن ازش اومده بیرون به بزرگی همین سخنه. هر کسی نمیتونه اینو بگه. فاطمه میدونی تو کی هستی؟ فاطمه میدونی تو چی هستی؟ ان الله یغضب لغضبک و یرضا لرضاک. فاطمه، خدا با غضب تو غضب میکند و خدا با خوشنودی تو خوشنود میشود. یعنی فاطمه، تو جز رضای خدا و جز غضب خدا در ظرف مشیت و ارادت نداری. الله اکبر. این قابل توجه خانوماست. میگن خانوما نمیتونن، میتونن، نمیشه، میشه. اتفاقا یه نکته حالا تو پرانتز به شما عرض بکنم، در تمام آیات کریمه قرآن جز جنبه های فیزیکی، جنبه های نماز، جنبه های روزه که بین خانوما و آقایان اختلاف هست و در نتیجه مسائل فیزیکی در روابط اجتماعی بین زن و مرد فرق هست، در مسائل ایمانی، در مسائل عمل صالح، هر کجا در قرآن مؤمنین آمده مؤمنات آمده، هر کجا قانتین آمده قانتات آمده، هر کجا تائبین آمده تائبات آمده. شما نگاه کنید، من اینو تحقیق کردم روش. زن و مرد در مسائل ایمانی دوشادوش هم هستن. و چه بسا پرش زنها بیشتر از مردها، چه بسا به خاطر ظرافت و عطوفت روحی که برای زنان هست برای مردان نیست. بنابراین این زن به کجا رسیده؟ این زن به اونجا رسیده که خداوند بهش خطاب میکند، که فاطمه، پیغمبر بهش خطاب میکنه ان الله یغضب لغضبک و یرضا لرضاک. یعنی فاطمه، تو در دریای نامتناهی اراده و مشیت و شخصیت و روح، عاطفه، رضا و غضب، امواجی، جز موج برای خدا و آرامشی جز سکونت برای حق تعالی نداری. ان الله یغضب لغضبک، یعنی امواج خروشان غضب فاطمه امواج خروشان و متلاطم غضب خداست، امواج آرام، دریای آرام و ساکن و زلال خوشنودی فاطمه دریای زلال خوشنودی خداست. نطفه حسین ابن علی علیه السلام در چنین رحمی تربیت می شود. خیلی عجیب، خیلی فرق میکنه، خیلی فرق میکنه. بعد دوره شیرخارگی، اذان اقامه، رفت آمدها، محیط، کیا اینو میبینن؟ کیا رو این میبینه؟ کیا چشمشون به این میفته؟ این بچه چشمش به چه کسانی میفته؟ هیچ هم انتقال نمیکنه ها. یعنی ببینید یه بچه یک ساله، شش ماهه، سه ماهه، دو ماهه، یه روزه چشمش به کسانی میفته؟ ما فکر میکنیم هیچ، اما در اون صفحه ذهن و جان و شخصیت یه چیزای نقش میبنده. والا پیغمبر که کار عباس نمیکنه که. پیغمبر دستور داده که در محیط خونه قرآن بخونید، قرآن رو بلندم بخونید، به طوری که خودتون به اهل خانوادتون بشنوید. نبرو بیوتکم به تلاوت القرآن، که الحمدلله زندگی امروز، زندگی های امروز طوری شده که فرصت نداریم برای خوندن قرآن. این جز واجبات نیست دیگه، باید بدویم که یکمون رو دو کنیم، دومون رو چهار کنیم. اما این اثر داره. خب روحیه مادرم هم همچین مادرست، دامن مادرم دامن زهراست، پدرم اونه. پارسال این مسائل رو همجور بیان کردیم تا شب 12 محرم رسیدیم به نصیحت ها و خطاب هایی که امیرالمومنین سلام الله علیه در زمان نوجوانی، نمیدونم چند ساله بودن، 5 ساله 6 ساله، ولی اونجا مرتب بنیه میگن و اینجوری نشون میده که در اوائل نوجوانی امام حسین علیه السلام، امام حسین با قطع نظر از مسائل متافیزیکی که گفتم تا میشه در دنیای فیزیک حرکت کرد متافیزیک دخالت نمی کنه، امام حسین علیه السلام به کجا رسیده بود که امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه آلاف التحیه و الثنا در زمان نوجوانی او را مورد خطاب قرار میده؟ دقیق ترین، عالی ترین، عمیق ترین مسائل عبادی فردی، ارتباطات جمعی، احکام معاشرت، ارتباط با خدا، ارتباط با جامعه، ارتباط با اهل خانه رو برای امام حسین علیه السلام بیان میکنه. در اون محیط امام حسین علیه السلام تربیت شد. وقتی که ببینید، وقتی علی کسیست که ما اشرک بالله طرفت عین، فاطمه هم کسیست که غضب و رضاش غضب و رضای خداست، معلوم نطفه ای که از اون صلب و از این در این رحم تربیت میشه، از ابتدای زندگیش هر چه تشعشع میکنه، هر چه حرکت میکنه، هر چه کار میکنه جز برای خدا نیست. آقا فلسفه قیام امام حسین علیه السلام چیه؟ فلسفه زندگی امام حسین علیه السلام، فلسفه نشو و نمای امام حسین علیه السلام، فلسفه مرگ امام حسین علیه السلام، فلسفه زندگی پدرش علی و مادرش فاطمه است و جدش محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. فلسفه زندگیشون چیه؟ فلسفه زندگیشون تشعشع و بروز خداپرستی در زندگیشون، من الله، بسم الله و بالله و فی سبیل الله و الی الله. اگر یادتون باشه در چند هفته پیش، همین هفته های اخیر بود، به مناسبت رسیدیم در سوره مبارکه یاسین که تفسیر میگفتیم به آیه 60. چی بود آیه 60؟ الم اعهد الیکم یا بنی آدم الله تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین، بعدش و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. میخوام اینو بگیم، میخوام بگیم امام حسین علیه السلام ریشه های تربیتیش، مقدمات کارش، پدر و مادرش، محیطش، جامعهش، مدرسهش، هر کجا که بوده، تماساش، برخورداش طوری بوده که امام حسین رو عبد و بنده بار آورده، بنده تربیت کرده، به عبودیت برده. لذا امام حسین علیه السلام از ابتدای حرکت تا پایان شهادت فقط روی صراط مستقیم بوده. حالا سوال، فلسفه قیام امام حسین علیه السلام چیست؟ خوشنودی خدا. بله، تو خوشنودی خدا حکومت هم هست، ولایت هم هست، امامت هم هست، بلند شدن نامش هم هست، نشر اسلام هم هست، اماته کفرم هست، اعلای کلمه اسلام هم هست، اما اصل فلسفه قیام حسین علیه السلام برای خدا. امام حسین چرا قیام کرد؟ برای خدا قیام کرد. امام حسین چرا حرکت کرد؟ برای خدا. چرا قبل از حرکت در 10 سال قبلش دوره معاویه سکوت کرد؟ برای خدا. چرا خوابید؟ برای خدا. چرا بپا خواست؟ برای خدا. یه جمله رو در زیارت شریفه آل یاسین داریم، السلام علیک حین تقوم، السلام علیک حین تقعد، به امام زمان علیه السلام عرض میکنیم، امام زمان سلام بر تو هنگامی که بپا میخیزی، هنگامی که مینشینی. این دوتا معنا داره، بپا میخیزی مینشینی، نشستن یعنی دوره غیبت، بپا خواستن یعنی دوره ظهور. یه معنای دیگرش هم اینه، همدیگر رو نفی نمیکنن، بپا خواستن پا شدن، نشستن نشستن معمولی. السلام علیک حین تسلی و تقنط، السلام علیک حین ترک و تسجد، حین تهلل و تکبر، تحمد و تستغفر. یعنی چی؟ یعنی سلام بر تو در حینی که استغفار میکنی، نماز میخونی، پا میشی، میشینی، سلام بر تو در شب، در روز. این معناش اینه که تمام لحظات شب روز تو قابل سلامه. تو لحظه ای نداری که اونجا قابل سلام نباشه، لحظه ای نداری که درخشش نداشته باشه، لحظه ای نداری که اونجا تجلی توحید نباشه، تجلی حق نباشه. امام حسین علیه السلام هم جد همین امام زمانه، امام زمان هم وارث همون امام حسین علیه السلامه. بنابراین امام حسین روی صراط مستقیم است، یعنی در صراط بندگی است. امام حسین آمده در اینجا به هدف انسان کامل. یک به اصطلاح پرانتز رو در این چند لحظه‌ای که در پایان تقریبا رو به پایان عرایضم عرض میکنم، این پرانتز رو باز میکنم و میبندم و از فردا شب بیشتر در خط خود جملات، گفتارها، زندگی، اخلاقیات، روحیات برای خود از ابی عبدالله علیه السلام صحبت می‌داریم. امیدوارم که این عزاداری ما و ذکر فضائل ما مورد امضای ملوکانه امام اثر و هنفداه باشه. امیدوارم نام همه ما، شما آقایان، بانوان، همه ما، کوچیک و بزرگمون در یکی از ستونهای دفتر عزاداران امام حسین علیه السلام ثبت بشه. امام حسین دفترش ستونهای گوناگونی داره. یه ستون برای کسانی که روزه میخونن، منبر میرن، ذکر فضائل میگن، مینشینن، سیاهی میکوبن، خرج میدن، قدمن کمک میکنن، مالن، تشویق میکنن، بلنگو درست میکنن، نور ایجاد میکنن، صدا ایجاد میکنن، مردم رو بدرقه میکنن، سوار ماشین میکنن، پیاده میکنن. تمام اینها در دفتر از ابی عبدالله علیه السلام ستون داره. امیدوارم این عاشورا بر من و شما نگذرد، بر زن و مردمون، مگر اینکه ناممون در چند ستون، حداقل در یک ستون ثبت شده باشه و به امضای امام عصر ارواحنا له الفدا رسیده باشه. امام حسین کارش چیه؟ امام حسین یه اسم دیگه هم داره، اسمش انسان کامل است. امام حسین یه اسم دیگه هم داره، اسمش حجت الله. یه اسم دیگه هم داره، خلیفت الله. یه اسم دیگه هم داره، عبدالله. عبدالله هست که بالاتر، ابو عبدالله، ابو عبدالله. در عرب برای کسی که یه صفتی رو در حد بالا داره، با لقب به اصطلاح به عنوان کنیه، با لفظ اب و ام مصدر میکنن. به این معنا میخوان بگن یه زنی خیلی فضیلت داره، میگن ام الفضل است، یعنی فضیلت‌ها به او برمیگرده. میخوام بگن یه مردی خیلی فوق العاده فضیلت داره، میگن ابوالفضل است. میخوام بگن یه کسی خیلی به فقرا نان و طعام و خرما تقسیم میکنه، میگن ابوالقاسم محمد صلوات الله و سلامه علیه. امام حسین بنده خداست؟ نه، که پدر بندگیست. در بندگی پدر بنده هاست. لقب ابو عبدالله. یکی از معانی ابو عبدالله اینه که ایشون یه پسر داشته اسمش عبدالله رضی، طفل شیرخوار، که به یه معنا علی اصغر علیه السلام هم بهش میگن. اما اونهایی که دید عمیق دارن در تفسیر ابو عبدالله، عبدالله بنده خدا، او ابو عبدالله، یعنی برای بندگان خدا پدر است، یعنی پدر بندگیست، پدر عبودیته. یعنی امام حسین علیه السلام مجسمه عبودیت و بندگیست. و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم، یعنی امام حسین علیه السلام به اندازه چشم برهم زدنی و به اندازه لحظه ای پای از جاده عبودیت به بیرون ننهاده است. یعنی امام حسین کسی است که آمده و هدف خلقت را که امیرالمؤمنین سلام الله علیه می‌فرماید تحقق بخشیده. یادتون شما نیست یه وقتی بود که ما خیلی بهتر از این بودیم؟ اونجا خداشناس بودیم، اونجا خداپرست بودیم، اونجا پیغمبرشناس بودیم، اونجا ولیشناس بودیم، اونجا اقرار کرده بودیم. یادتون نیست؟ این یاداوری رو من در شبهای تفسیر به مناسبت آیه علم احد مفصل توضیح دادم. کی به یادمون میاد؟ اون موقعی که به سوی آینه زلال دل پنجره باز کنیم و زنگارها را از صفحه دل پاک کنیم و بی آلایش کنیم صفحه دل را، اون وقت یادمون میاد. این یاد و یاداوری و گذشته را قرآن گفته، احادیث هم گفتم. امیرالمؤمنین علیه السلام میفرماد که میدونید انبیا و اولیا برای چی اومدن؟ آمده اند تا شما را از این غفلت، فراموشی، دوری، خواب بودن بیدار کنن. ارسل الیهم رسله، ارسل الیهم کتبه و واتر الیهم رسله لیستعدوهم میثاق فطرته و یذکروهم منسی نعمته و لیثیروا لهم دفائن العقول. من و شما این نیستیم که در حد چهار پایان، خیلی معذرت میخوام، من و شما این نیستیم که در حد دنیای ماده و فیزیک، ما سر و گردن ها از دنیای فیزیک بلندتریم، ما فرسنگ ها از دنیای فیزیک بلندتریم. و علت این که اینو گاهی اشاره کردم، علت این که مستویل قام هستیم، یعنی روبه بالا هستیم، و الا مثل چارپایان دیگر و مثل حیوانات دیگر خدا ما رو سرازیر می آفرید. سرازیر یعنی میل به خاک داره، سر به بالا یعنی میل به علو داره، به عالم بالا داره، عالم بالا یعنی عالم ملکوت، عالم متافیزیک، عالم الوهیت، عالم معنا، عالم تقوا، عالم پاکی. ما رو به بالا هستیم، ما اهل جای دیگه هستیم، ما در این زندان زندانی شدیم تا خداوند به ما، به بازوی ما نیرو بده تا بتونیم این زنجیرهای زندان تکسلولی و انفرادی رو با نیروی بازوی خودمون و با اراده و مشیت خودمون بشکنیم. ما باید بشکنیم، زنجیرها رو پاره کنیم، آزاد بشیم. اون آزادی بعد از این زندان نمره داره، اون آزادی بعد از این زنجیر و پاره کردن این زنجیرها خیلی قیمت داره. لذا می فرماد که پیامبران آمدن تا نعمت فراموش شده را که خدا پرستی است. تو مال یه جای دیگه هستی، تو باید جوری باشی که خدا بر جانت حکومت کنه، تو باید یه جوری باشی که جز خدا نبینی، تو باید اصلا دیده یه جهانبینی و ایدئولوژی چیه تو کتابای امروز؟ جهانبینی چیه؟ خدابینی؟ یعنی دیده انسان باید دیده خدابین باشه، جز خدا نبینه. چون علی علیه السلام ما رأیت شیئاً الا وقد رأیت الله قبله، دیده انسان باید دیده خدابین باشه. یه نکته بسیار ظریف و عمیقی در قبله هست که الان عرض نمی کنم، چون شما دارید خسته میشید و منم دارم خسته میشم، حرف حروم میشه. دیده خدابین ما باید پیدا کنیم. پیامبران اومدن که به ما دیده خدابین بدن، یعنی چشممون از دنیای فیزیک و ابعاد و طول و عرض و عمق و خوردن و آشامیدن و تولید مس و دفع فضولات برداریم، سرمون رو به بالا باشه، به ملکوت باشه. به ما هی بگن بخوان بپر، بخوان و بالا برو، حرکت کن، پله اول، پله دوم، پله سوم، برو بالا. ما برای این آفریده شدیم. لذا میفرماد و یذکروهم منسی نعمته ولی یستعدوهم میثاق فطرته ولی یثیروا لهم دفائن العقول. این عقل و خردی که خدا به ما داده غیر از چهار پایان، غیر از حتی فرشتگان، این عقل و خرد یه سفینه فضاپیمای لایتناها پیماست. ما با این فرمونش هم دست خودمونه، با این خودمون میتونیم پرواز کنیم. کجا؟ در فضای بندگی. اون وقت ما اومدیم پامونو گیر دادیم به یه دختر هر جایی، دستمونو گیر دادیم به یه پول هر جایی، شکممونو گیر دادیم به یه لقمه هر جایی، اندیشه و قلب و عاطفه‌مونو منحصر کردیم، زنجیر کردیم به چیزای زرق و برقدار عروسک که به زودی از بین میره، به محبوبهای هر جایی، به محبوبهایی که به زودی پژمرده میشن. ما اهل جای دیگه هستیم. علی علیه السلام میفرماد که انگیزه ارسال رسول و انزال کتب و بعثت پیامبران اینه که انسان بنده باشه. بنده یعنی چی؟ یعنی جز خدا، جز حق، جز توحید بینش دیگه نداشته باشه. دیده ی انسان بشود دیده ی جهان بین، به هر کجا که نگاه کنه او رو ببینه و صورت او رو، چون قرآن میگوید که اینما تولو فثم وجه الله هو معکم اینما کنتم، هو معکم اینما کنتم.
او به من از من نزدیکتره، وین عجبتر که من از وی دورم. انسان اومده برای یه همچین چیزی با اراده و حرکت خودش. امام حسین علیه السلام به عنوان کاملترین الگو و اسوه و مثل و نمونه و به عنوان انسان کامل و حجت و خلیفه و به عنوان کدبانوی عالم طبیعت و به عنوان سفینه فضاپیمای در عالم لایتناهای الوهیت برای ما اسوه است. لذا شما عجیبه، من همین یکی دو سه روزه دارم برای امشب کار میکنم، نگاه میکنم الله اکبر، یه انسان اینقدر بالا، اینقدر یکسوئی، اینقدر آزاد، اینقدر رهیده از دربند نفس و هوا، اینقدر سوار بر سفینه فضاپیمای احد و صمد که هیچ مرز نداره، انسان اینقدر دریای بی ساحل، چطور میشه انسان اینقدر دریای بی ساحل باشه؟ فقط خدا. وقت کسی که اینجوری فکر میکنه هیچ محبتی جز محبت خدا براش معنا نداره، مفهوم نداره. حکومت چی؟ اولاد چی؟ ریاست چی؟ جاه و مقام چی؟ من فقط یکی، یه چیز، اما اون یه چیز به بزرگی همه چیزها و بزرگتر، چون احده ده، اون یکی که احده. من فقط یه چیز رو دوست دارم. امام حسین اومده برای تحقق این نوع بندگی و برای اینکه تمام تعلقات من و شما رو یکی که پاره کنه. حالا برای به ترتیب قرآن عرض میکنم که قرآن اینجوری میگه: اول تعلقات و وابستگی های بچه ها، بازی های بیمعنا و بیمفهوم، بعد تعلقات و وابستگی های نوجوانان، بازی های مفهومدار کمفایده که بهش میگن لهو، بعد بازی های معنادار فایده دار مشغول کننده زینت، بعد بازی هایی که برای حدود سن من و دوستان من و بالاتر از منه، تفاخر در اموال اولاد. این آقای دکتر بچه منه، این آقای مهندس بچه منه، این حجت الاسلام آیت الله بچه منه، این نوه منه، بله نوه های من امریکا درس میخونن، ایشون فوق تخصص داره در رشته نخود لوبیای مکانیک، ایشون نمیدونم در فیزیک اتمی چی کار کرده. اینا وقت ببینید قرآن چقدر جالب میگه، این زنجیرها رو دونه دونه قرآن قالب ریزی کرده، آنکادره کرده که ما بتونیم تعبیر کنیم، به لفظ در بیاریم. ولم انما الدنیا لعب، لعب یعنی بازی بیهوده، هیچ فایده نداره، و لهوان بازی که یه خود فایده داره، از کارهای فایده دارتره، بزرگتر انسان رو باز میداره، و لهوان و زینتون سنین شما، هی پله ها رو، پله های موی سر اینوری میکنه، هی اونوری میکنه، یه روز ریشش رو یه قطعه اینجا میذاره، اینجا رو میزنه، یه وقت اینجا میذاره، اینجا رو میزنه، موهاش یه روز دورش رو میزنه، بالاش رو قرار میده، یه روز از اون ور شونه میکنه، یه وقت فرق از وسط باز میکنه، یه وقت از اون ور. زینتون همینجوری روزی تایم بگیر ببین چقدر از وقت عزیز جلوی آینه صرف میشه. خودم هم میگم اون وقت اگر کسی در سنین ما باشه و تو عمر زینت باشه که دیگه واویلاست. شیعان عجیبان هما ابرد و من یخ، شیخون یتسب با و سبیون یتشیخ. یعنی دو شیع عجیبه که سردتر از یختر از یخه، یکی بچه است که خودشو به بزرگی بزنه، به پیرمردی بزنه، یکی پیرمرد است که خودشو به بچگی بزنه. 70 سالش شلوار لیه جوانای مثلا 18 ساله رو میپوشه، کفش پاشنه بلند میپوشه، سرشو آلمانی میزنه، نمیدونم با این حرفو، نمیدونم ساعتشو به دست راستش میبنده با این بندهای جدید چی، نمیدونم چطور، یه دو تا وصله به زانوهای شلوارش میزنه. مثلا میگم 60 سالش 70 سالش موهاش سفید شد. خب ببینید، زینتون و تفاخرون و تکاثرون فی الاموال والاولاد. امام حسین اومده تا از این زنجیرها ما را پاره کند و پاره می کند. امام حسین اومده به ما نشون بده که میشه انسان انسان باشه و این تعلقات را هیچ نداشته باشه. زندگی میکنه، مهمونی میره، زاد و ولد داره، خورد و خوراک داره، خواب داره، استراحت داره، زیارت داره، شوخی داره، خنده داره، همه اینا رو داره، اما در یه خطه، همش برای خداست. بسم الله و بالله و فی سبیل الله و علی ملت رسول الله. این شأن و کار امام حسین علیه السلامه. پس امام حسین علیه السلام اومده برای تحقق این آیه کریمه و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم، میخواد بگه که من روی این صراط مستقیم هستم. علت این که در طول تاریخ نام امام حسین هیچ وقت گم نمیشه همینه. علت این که امام حسین هیچ وقت فراموش نمیشه همینه. بابا جون من، روز اولی که اومدی فهمیدی که پدرت از دنیا رفته قش میکردی، روز دوم بهتر شد، روز سوم غذا خوردی، روز چهارم یک کمی آروم شدی، هفته که شد سر کارت رفتی، چهل که تموم شد به کارهای معمولی پرداختی، یه سالی هم گرفتی دیگه فراموش شد. 14 سده است نام امام حسین علیه السلام، هنوز وقتی گفته میشه السلام علیک یا ابا عبدالله، برای کسانی که یه اجمالی از شخصیت امام حسین علیه السلام رو میشناسن دل میشکند، اشک جاری میشود. این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست؟ این کی بوده این امام حسین؟ میدونین امام حسین کیست؟ این امام حسین جاودانگیشو از خدا گرفته. خدا جاودانه است، باطل نمیشه، تموم نمیشه، اول نداره، آخر نداره، بطلان نداره، فراموشی نداره. امام حسین این جاودانگیشو از خدا گرفته. لذا توجه کنین، ما که عاشق و علاقمند به امام حسین هستیم در زیارتش چی میگیم؟ علیک من السلام ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار. یعنی امام حسین تو به جاودانه پیوستی، تو به دریای نامتناهی ملحق شدی، تو خود جلوه دریای نامتناهی شدی. امام حسین مادامی که شب و روز هست، مادامی که من نفس دارم، مادامی که انسان هست، مادامی که جهان هست، مادامی که فیزیک و متافیزیک هست، درود من بر تو، سلام من بر تو. جز خدا حرکت نکردی. در بهترین لحظات، در بدترین لحظات. امشب من گفتم متوسل بشیم به ساحت مقدس حضرت مسلم ابن عقیل که در طول سال کمتر نام ایشان برده می شود. خیلی حضرت مسلم مظلوم شد و هنوز هم مظلوم هست، کمتر اسمش برده میشه. گفتم به عنوان شب اول مجلسمون نام این آقا رو، این بزرگوار رو، این سردار رشید اسلام را و اولین شهید داستان کربلا رو ببریم. السلام علیک ایها العبد الصالح، السلام علیک یا مسلم ابن عقیل. خیلی در تاریخ داشتیم، بزرگترین امپراتورها خیلی عزیز بودن، در طول زمان به ذلت رفتن، خیلی دوربرشون شلوغ بوده، خلوت شده، اما به تدریج. اما جانها به قربانت مسلم ابن عقیل. 24 ساعت نشد، 120 هزار نفر کجا؟ 120 هزار نفر کجا؟ 30 نفر کجا؟ نماز مغرب را با 100 نفر خون، به نماز عشا که رسید سرشو برگردون دید 30 نفرم، نماز که تمام شد دید اون 30 نفرم رفتن. خدایا من از جانب حسین ابن علی آمدم، به عنوان حاکم آمدم، مردم با من به عنوان حسین ابن علی بیعت کردن. در شهر کوفه که محل حکومت امیرالمؤمنین بود، مسلم شب جا نداشت، اومد در خانه توعه، زن خوبی بود، علاقمند به اهل بیت بود، اومد دید توعه در خانه ایستاده، منتظر بچهش بود، دیر کرده بود آخر شب، اومد ایستاد، گفت ممکنه به من یه جام آبی بدید. جام آب آورد، مسلم آب و نوشید، ایستاد، گفت آقا بازم آب میخوای؟ گفت نه. گفت چرا نمیری؟ مسلم ابن عقیل سرشو پایین انداخت. گفت آقا این وقت شب ایستادن شما برای من که یک زن تنها هستم مناسب نیست. دوباره گفت، دوباره مسلم ابن عقیل سرشو پایین انداخت. بار سوم که گفت فرمود ای زن من آخه جایی ندارم. گفت مگه تو کی هستی؟ چرا در این شهر غریبی؟ گفت من مسلم ابن عقیلم، من فرستاده حسین ابن علی فرزند رسول خدا و فرزند فاطمه زهرا هستم. ممکن ازت خواهش کنم امشب منو پناه بدی ای زن؟ خدا و رسول از تو راضی خواهد بود. فردا از منزل تو خارج میشم. تو گفت بفرمایید آقا، قدمت سر چشم. اتاقی را آماده کرد، غذا برای مسلم آورد، ولی مسلم غذا نخورد. گفت من غذا نمیخورم، احتیاجه، فقط منو پناه دادی، خدا ازت راضی بشه. تا صبح بود اون داستانه که خوندن و گفتن. صبح که شد دید صدای شیهه اسبا میاد. لشکر عبیدالله به طرف خانه توعه حرکت کرد. حضرت خیلی شجاع بود مسلم ابن عقیل، شمشیر کشید، اومد دم در ایستاد که اینها رو راه نده. نشد، عده‌ای رو به هلاکت افکند. بالاخره حمله کردن، مسلم رو دستگیر کردن. یا رب الحسین به حق الحسین، اشف صدر الحسین به ظهور الحجه.